هفت شب در ایران است و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. خیلی خوشحالیم که در این جمعه و شامگاهش در 11 روز از نوروز 1402 در کنار شما هستیم. خب زمان زیادی نمونده تا پایان تعطیلات نوروزی، امیدوارم که هر جا هستید در هر شرایطی و این فرصت رو دارید که در کنار ما باشید، لحظات خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید و در اینجا همراه من محمد زرقامی و سایر همکارانم باشید تا شما رو دعوت کنیم و مهمون کنیم به شنیدن خبرها و گزارش‌هایی که برای شما تدارک دیدیم. پیش از هر چیز آغازگر همه مجله‌های خبری تحلیلی ما خبرهاست که این بار مهرداد میردامادی با آگاهیتون میرسونه.
با درود به شما شنونده گرامی، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای کشته شدن یکی از فرماندهان سپاه در سوریه را تایید کرد. بر اساس این اطلاعیه، میلاد حیدری که به عنوان مستشار نظامی معرفی شده در حمله بامداد جمعه به حومه دمشق کشته شده است. این حملات منتسب به اسرائیل است، اما این کشور معمولاً مسئولیت آن را به صورت عمومی بر عهده نمی‌گیرد. ارتش سوریه می‌گوید چند موشک پرتاب شده را خنثا کرده و چند موشک به مکانی در حومه دمشق اصابت کرده است. در سال‌های اخیر اسرائیل حملات هوایی و موشکی خود به پایگاه‌ها و مواضع سپاه پاسداران، حزب الله لبنان و شبه نظامیان مورد حمایت ایران در سوریه را افزایش داده است. تا کنون صدها نفر از فرماندهان سپاه، نیروهای سپاه قدس، حزب الله لبنان و دیگر گروه‌های مرتبط با جمهوری اسلامی در جنگ داخلی سوریه کشته شدند. وزارت آموزش و پرورش با صدور بیانیه‌ای از عدم پرداخت حقوق اسفند ماه فرهنگیان عذرخواهی کرد. در این بیانیه گفته شده قصور منجر به تأخیر پرداخت حقوقها متوجه معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع، دفتر برنامه و بودجه و اداره کل مالی تشخیص داده شده و با این نهادها برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. این بیانیه در حالی صادر شده است که برخی گزارش ها از احتمال برکناری یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش خبر می دهند. روز گذشته محمد وحیدی عضو کمیسیون آموزش مجلس گفته بود که پس از پایان تعطیلات نوروزی روند استیضاح وزیر آموزش و پرورش آغاز خواهد شد. محمد وحیدی تأکید کرده است که وزیر آموزش و پرورش در شرایط حساسی که فرهنگیان با آن روبرو بودند در اسفند ماه برای چند روز برای سفر زیارتی به کربلا رفته بود. بر اساس آمار وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته 29 بیمار مبتلا به کرونا جان خود را از دست دادند و بیش از 1100 بیمار جدید نیز شناسایی شدند. تا کنون مجموع جانباختگان کرونا در ایران بر اساس منابع رسمی وزارت بهداشت بیش از 145,000 نفر است. روز جمعه 13 شهرستان در وضعیت قرمز، 48 شهر در وضعیت نارنجی بودند. پزشکان و متخصصان استفاده از ماسک، تزریق دوزهای یادآور واکسن کرونا و خودداری از حضور در اماکن عمومی پرجمعیت را بهترین راه جلوگیری از شیوع سویه‌های جدید ویروس کرونا می‌دانند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا از روسیه خواست خبرنگار روزنامه وال استریت جورنال را آزاد کند. آقای بایدن در نخستین واکنش به دستگیری ایوان گرشکوویچ گفت که در حال حاضر اخراج دیپلمات‌های روس در دستور کار وی نیست. مدیران روزنامه وال استریت جورنال با تکذیب اتهام جاسوسی خبرنگارشان در روسیه خواهان اخراج سفیر آن کشور در ایالات متحده شدند. روز گذشته سرویس اطلاعاتی روسیه FSB اعلام کرد که این خبرنگار آمریکایی به اتهام جاسوسی و تلاش برای به دست آوردن اطلاعات محرمانه دستگیر شده است. این نخستین بار پس از جنگ جهانی دوم است که یک خبرنگار آمریکایی به اتهام جاسوسی در روسیه دستگیر می شود. دولت آمریکا به شهروندانش توصیه کرده از سفر به روسیه خودداری کنند و از آمریکایی‌های مقیم روسیه نیز خواسته است آن کشور را ترک کنند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا هفته آینده در دادگاهی در نیویورک به طور رسمی تفهیم اتهام خواهد شد. روز گذشته هیئت منصفه دادگاه فدرال در منهتن نیویورک کیفرخواست دادستانی برای اعلام اتهام رسمی علیه دونالد ترامپ را پذیرفت.
ممنون از مهرداد میردامادی و سپاس از شمایی که با ما همراه هستید. در لحظات آغازین مجله شامگاهی هستیم و در ادامه با هم خواهیم شنید. نگاهی خواهیم کرد به زاهدان، راهپیمایی در سکوت، اختلال در اینترنت با فرشته قاضی. آیا نوروز سیاست‌های حجاب اجباری را دستخوش قرار داده است؟ در گزارشی از پروانه وحید منش. همچنین نگاهی به عکس حادثه مهسا به عنوان عکس برتر سال 1401 از سوی گروهی از عکاسان سرشناس خبری خارج از ایران همراه با حسن سربخشیان. نگاهی خواهیم کرد به کشته شدن یکی از مستشاران نظامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حمله به سوریه همراه با حسین آقایی. همچنین از دونالد ترامپ برای شما خواهیم گفت. آقای ترامپ بر سر پرونده پرداخت حق السکوت رسما متهم شد با هانا کاویانی. حقوق بشر و روسیه در گزارش آنا رایسکایا و مروری بر چند خبر ورزشی همراه با مهدی رستم‌پور. هفت و هفت دقیقه شب به وقت ایران، این همترازی هفت و هفت با هم زیباست و شاید خوشیم. بریم سراغ فرشته قاضی تا نگاهی بکنیم به زاهدان و آنچه که امروز از سر گذروند. فرشته
محمد، امروز در شرایطی 26مین هفته اعتراضی رو زاهدان پشت سر گذاشت که از یک سو اینترنت در زاهدان کاملا قطع شده بود، وبسایت نت بلاکس که در واقع شبکه‌های ارتباطی اینترنت در سراسر جهان رو رصد می‌کنه، اون هم گزارش داده بود که اینترنت در زاهدان قطع شده و با قطعی اینترنت عملاً هم خبرها و تصاویر دیرتر اومد از اتفاقات امروز زاهدان، هم سخنرانی مولوی عبدالحمید به صورت زنده پخش نشد. اما این 26مین هفته در واقع اعتراضات به این شکل بود که با درخواست مولوی عبدالحمید و به احترام ماه رمضان مردم راهپیمایی اعتراضی سکوت برگزار کردند و هیچ شعاری ندادند در این اعتراضات، اما پلاکاردهایی که در دست داشتند در داخل مصلی زاهدان بیشتر در حمایت از زندانیان سیاسی، حمایت از مولوی عبدالحمید و حمایت از مولوی عبدالمجید مرازهی بود. مولوی عبدالمجید مرازهی مشاور مولوی عبدالحمید هست که بیش از 3 ماه بازداشته و اونطور که گزارش هایی هم به دست ما رسیده در آخرین تماسی که با خانوادش داشته وضعیت جسمانی خوبی نداشته، تا جایی که حتی وقتی فرزندش تلفن رو میگیره صحبت میکنه فرزند خودش رو نمیشناسه. از گروگان گرفتن مولوی مولوی مرازهی بی عدالتی است تا مدعیان ولایت مولوی مرازهی را آزاد بکنید و شیخ الاسلام مولوی عبدالحمید خط قرمز مزماس، پلاکارد هایی بود که دست مردم بود. همچنین یه پلاکارد هم یه نفر در دست داشت که آقای وحید بهشتی به اعتصابت پایان بده. وحید بهشتی در مقابل ساختمان وزارت خارجه بریتانیا اعتصاب قضا کرده، خواستار تروریستی اعلام کردن سپاه از سوی بریتانیا و اتحادیه اروپا شده. اما مولوی عبدالحمید محمد امروز صحبت های مهمی کرد، همون روند هفته‌های گذشته رو ادامه داد. با اشاره به سخنان علی خامنه‌ای درباره مهار تورم گفتش که مردم از این سخنان ها در واقع مایوس هستن، تا تغییرات عمیق در کشور ایجاد نشه وضعیت تورم و مشکل اقتصادی درست نمیشه. اینجا بخشی از صحبت های مولوی عبدالحمید رو میشنویم و برمیگردیم.
اون روز که ما تحویل گرفتیم از پهلوی دلار ما از اونها هفتمنی هفتومن یک دلار بود که تحویل گرفته، چرا امروز بیاید 50، 54، 53 بالاتر دلار بشه؟ حالا اگر به جای هفتومن میشد 70 تومن، 70 تک تومنی، هم جای اعتراض بود. چه مونده برای ملت؟ این فشار خیلی بر مردم و ملت سنگینی میکنه.
صدای مولوی عبدالحمید بود در نماز جمعه امروز زاهدان، گفتش که همه اقشار و اصناف از معلمان، کارگران تا بازنشستگان پریشان و نگرانن و این مسئولین توانایی حل مشکلات کشور رو ندارن، اگرچه خودشون هم میگن که تصمیمات در جای دیگری گرفته میشه و اینها کاری نیستن. و گفتش که این نظر فقهی و فتوای اون هستش که سرمایه و درآمد مردم، اگر مردم ایران راضی نباشن، نباید در خارج از کشور برای جاهای دیگه خرج بشه، باید برای خود مردم در داخل ایران خرج بشه. و در بخش دیگری باز اعتراض کرد به بازداشت کردن مردم معترض، به کشتار مردم معترض. میریم صداش رو میشنویم.
اگر اعتراض میکنن نباید این ازاده بشن، نباید این زندان بشن. توی اسرائیل که همه ما هرچه که بلدیم میگیم به اسرائیل که فلانه و صهیونیسته و غاصبه و حالا این ملت اسرائیل اعتراض میکنن. شو شنیدید چند نفر کشته؟ 100,000 نفر در یک رفعه ما شرکت میکنه، بیشتر.
مولوی عبدالحمید به اعتراضات فرانسه هم اشاره کرد، گفت اونجای خیزشی شده عادی، پلیس آب میپاشه اما با تفنگ جنگی و گلوله ساچمه‌ای هیچ کجای دنیا مردم خودشون رو نمیزنن. اشارش به اعتراضات ایران بود که با گلوله های ساچمه‌ای و با گلوله های جنگی معترضان رو کشتن. و به تبعیض علیه اهل سنت اعتراض کرد، اینکه مبنا بر شایستگی نیست. 12 فروردین مردم جمهوریت رو انتخاب کردن، یعنی جمهوریت نظر مردم باید بالاتر باشه.
یعنی
اما
اشاره‌ای هم کرد به روز جمهوری اسلامی که 12 فروردین یعنی فرداست.
دقیقاً گفت رفراندوم خیلی مهمه، ولی گفتش که این فرصت خوبی بود که بتونیم همه مردم رو زیر چتر از هر گرایشی، حتی لائیک و دیندار و اقوام و مذاهب مختلف زیر چتر بذاریم. یه جمله‌ای هم گفت محمد آره، گفتش که اصلا اهل سنت رو چیز نکردید، حداقل امور رو بدید دست شایستگان اهل شیعه، نه کسانی که مملکت رو به اینجا رسوندن.
سپاس از تو فرشته قاضی. خب اشاره‌ای بود به صحبت‌های مولوی عبدالحمید از چهره‌های برجسته و روحانیون برجسته اهل سنت در زاهدان. این نکته رو بگم که در طول اعتراض‌ها مولوی عبدالحمید موضع‌گیری‌های بسیاری رو کرد، اعتراض‌هایی که اگر به خاطر داشته باشید در پی جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد رخ داد و بر سر مسئله حجاب اجباری. اما نکته اساسی اینه که در این نوروز شاهد موضع‌گیری‌های بسیار گسترده‌ای بودیم درباره حجاب. آیا نوروز سیاست‌های حجاب اجباری رو دستخوش تغییر کرده؟ این رو بگذارید در گزارش پروانه وحید بنش بشنویم.
ای عزیزانی بود، ای برای حوزنگری زرگی خبر.
اینجا مزار مهسا امینیست در سقز، نوروز 1402. زنان و مردان شانه به شانه هم زیر آسمان فروردین مراسم نوروز را برگزار می کنند. زنانی که دیگر روسری به سر ندارند و موهایشان زیر آفتاب می درخشد. 6 ماه پیش اما مهسا امینی، دختر جوان اهل سقز، به خاطر همان موهای بیرون آمده از روسریش در تهران بازداشت شد و چند روز بعد در بیمارستانی در تهران جان باخت. بر سنگ مزار او نوشتند نامت رمز می شود. 6 ماه از آن روز می گذرد و در این 6 ماه تصاویر رنگارنگی از زنانی که در اعتراض به حجاب اجباری روسری از سر برداشتند تاریخ ساز شده است. این در حالی است که جمهوری اسلامی تلاش می کند با تصویب و اعمال قوانین جدید با مسئله بی‌حجابی برخورد کند. تصاویر دریافتی از روزهای نوروز ایران اما چیز دیگری را نشان می‌دهد. یک روز مانده به سال 1402 احمد رضا رادان فرمانده کل انتظامی کشور با تاکید بر رعایت حجاب توسط مسافران نوروزی گفت مردم قطعاً بی‌حجابی‌ها را بر نمی‌تابند. او همچنین گفت که انتظار دولت این است که مسافران و اصناف حجاب را رعایت کنند، اما مسافران نوروزی زیر پل خاجوی اصفهان بدون روسری دست در دست هم به رقص و پایکوبی پرداختند. اما روز پنجشنبه دهم فروردین وزارت کشور جمهوری اسلامی با صدور بیانیه‌ای ضمن تاکید بر اینکه هیچ گونه عقب نشینی یا تساهل در اصول و احکام دینی ورزش‌های سنتی صورت نگرفته و نخواهد گرفت، از حجاب به عنوان یک ضرورت شرعی غیر قابل تردید و از اصول عملی جمهوری اسلامی نام برد و در مقابل شعار زن زندگی آزادی را توطئه دشمنان خواند. در این بیانیه وزارت کشور همچنین از تشدید برخورد با زنانی خبر داد که از رعایت حجاب اجباری سرباز می‌زنند. حسین جلالی نماینده مجلس نیز ششم فروردین ماه درباره طرح مجلس در برخورد با کسانی که به گفته او حجاب را رعایت نمی‌کنند گفته بود هیچ تقابل فیزیکی وجود ندارد. به گفته وی جرائم مالی بی‌حجابی از 500 هزار تومان تا 3 میلیارد تومان است. ابطال گواهینامه رانندگی، ابطال پاسپورت و در سلبریتی ها و کسانی که کانال و وبگاه و عضو بالا دارند ممنوعیت استفاده از اینترنت دیده می شود. بیشتر بیژن نوباوه نماینده مجلس نیز از عزم راسخ مجلس شورای اسلامی برای برخورد با متخلفان گفته بود.
این قانون به صورت هوشمند و غیر حضوری است. یعنی ما اصلا هیچ برخورد فیزیکی با هیچ فردی در قانون دیده نشده، الا اینکه تذکراتی که مثلا از طریق پیامک به اونها میره، تذکر دوم هم میره، اگر اجرا نکنن تذکر سوم مثلا یک جریمه برای اینو در نظر گرفته، دیگه در تذکرات چهارم و تذکرات بعدی مثلا مسدود کردن خط تلفن از موضوع اینترنتی اینها یا برخوردهایی که خود قوه قضاییه در واقع انجام میده.
وزارت کشور جمهوری اسلامی همچنین با اعلام حمایت از همه آمران به معروف و ناهیان از منکر در سراسر کشور در برخورد با زنان دور جدید برخورد با عدم رعایت حجاب اجباری را اقدامی همه جانبه با همکاری آمران به معروف و ناهیان از منکر، دستگاه قضایی، ضابطان و سایر نهادها عنوان کرده و افزوده است که به هنجار شکنان اجازه تعدی به حریم و هویت مقدس زن مسلمان داده نخواهد شد. تصاویر بسیاری از تذکرهای زبانی به مسافران نوروزی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که یکی از معروف‌ترین آنها تذکر زبانی یک مأمور باغ ارم شیراز به زنانی است که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند.
خواهرم ضمن خوش آمدگویی به شما، خیلی ممنونم که حجابتون رعایت می‌کنید. سلام. یه لحظه وایسید. ببخشید. ورودتون به باغ مستلزم رعایت حجابه. حجاب رعایت کنید بفرمایید داخل. من متأسفم، ببخشید.
در یک ماه گذشته به ویژه در آستانه تعطیلات نوروزی و در 10 روز اول سال نو شدت برخورد دستگاه‌های حکومتی با زنان به خاطر عدم رعایت حجاب اجباری افزایش یافته. پلمپ صدها کافه، رستوران، واحد صنفی و فروشگاه و حتی پلمپ هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگران بخشی از تشدید برخوردهای مرتبط با حجاب اجباری است. با وجود شدت گرفتن برخورد نهادهای امنیتی با زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، امام جامعه لاهیجان در توییتی درباره وضعیت حجاب در این شهر خطاب به مسئولان حکومتی گفته است که شهر لاهیجان با این بی‌حجابی‌ها در حال سقوط است و اعتراض کرده که چرا صدای هیچ کس درباره این موضوع بلند نمی‌شود.
شنیدید از پروانه وحید منش. اما حادثه مهسا و عکسی که نیلوفر حامدی روزنامه‌نگار زندانی از لحظه‌ای که خانواده مهسا امینی از مرگ او مطلع شدن تهیه کرده از سوی گروهی از عکاسان خبری برجسته ایرانی خارج از کشور مثل آلفرد یعقوبزاده، رضا دقتی و حسین فاطمی به عنوان عکس برتر سال 1401 انتخاب شد. گفتگوی رو داشتم در این باره با حسن سربخشان، یکی از عکاسان برجسته‌ای که در این انتخاب شرکت داشته، و از او پرسیدم که با توجه به روندی که شهروند روزنامه‌نگاران پی گرفتن در تهیه عکس‌های خبری، چه اندازه این قضیه تونسته تأثیر بگذاره و انتخاب اونها بر چه مبنایی بوده؟ بشنویم از حسنش سربخشیان.
هیئت انتخاب این عکس که بنده هم افتخار داشتم جزو در واقع 19 عکاس دیگری که این عکس رو انتخاب کردیم باشم، نظرشون بر این هست که این عکس تأثیرگذاریش در واقع در شروع یک جنبشی برای مردم ایران اونقدر مهم بوده و تأثیرگذاری خود همین فضای خالی راهروی بیمارستانی که در این تصویر دو در واقع یک زن و یک مرد همدیگر رو بغل کردن دارن گریه میکنن، برای اونقدر ایرانی ها آشنا هست و این فضای تلخ و سکوتی که در این فضا برای بیننده القا میشه اونقدر تأثیرگذار هستش که ما رو بران داشت که این عکس رو انتخاب بکنیم. همونجوری که شما فرمودین، عکسای بسیار زیاد دیگری هم هستش که شاید در واقع لایق این عنوان باشه، ولی واقعیت این هستش که نقطه شروع تمام این اتفاقایی که در بیشتر از شیش ماه گذشته رخ داده همین عکس هست و عنوان عکس سال 1401 برازنده این عکس هست به نظر ما عکاسانی که فعلا در خارج از ایران سکونت داریم و البته در میان ما عکاسی از کشور افغانستان هم از آقای مسعود حسینی که خودش تقریبا 20 خورده ای سال در ایران زندگی کرده، تجربه عکاسی داره و برنده جایزه پولیتزر هم هست.
پس میتونیم نتیجه بگیریم که انتخاب تحت تأثیر نام خانم حامدی نبوده، که به هر حال وضعیت ایشون سایه بندازه بر این که شما این عکس رو انتخاب کنید و نکات تکنیکی و میشه گفت مفهوم شناسی رو مد نظر قرار دادید برای این که این انتخاب معنی بگیره، و در کنارش البته سمبولیک بودن این انتخاب رو هم من فهم کنم تا حدودی خاطر نشون کردید با نام بردن، از اینکه این عکس آغاز ماجرایی بود که منجر شد به اعتراض‌های سراسری.
بله، ببینید همونجور که شما فرمودید، خب عکاسی خبری الان تعریفش عوض شده. کاری که خانم حامدی کردن در واقع در جزء همین تعاریف عکاسی خبری جای میگیره. در واقع ایشون به عنوان یک خبرنگاری که ابزار دستشون رو میشناختن و اون در واقع تلفن همراهشون بود، یک عکس بسیار به نظر خیلی ها ساده گرفته از اون وضعیت، ولی این در واقع عکس ساده نیست. این روایت یک نسلی است از دخترانی که همسن هم هستن و در تمام این دوران زندگیشون تمام این محدودیت ها رو درک کردن و الان خانم حامدی دارن در واقع روایت میکنن اون چی که بر سر خودشون و میلیون ها دختر دیگر آمده، و البته با دقت و با درایت و با هوشمندی این عکس رو گرفتن. و من در توضیحاتم عرض کردم که چقدر به زیبایی تونستن این فضاهای تلخ رو به تصویر بکشن.
عکس نیلوفر حامدی از لحظه اطلاع خانواده مهسا امینی از مرگ او به عنوان عکس برتر سال 1401 از سوی گروهی از عکاسان خبری برجسته خارج از ایران انتخاب شد. حسن سربخشیان بود. 13مین روز نوروز در خانه شماره
13 به در.
راست میگی، 13 به در امسال در خانه شماره
روز طبیعت هم هست.
پس بذار بگیم 13 به در امسال در خانه شماره 13
مهمونیه؟
آره مهمونی هم هست.
پس با ما همراه باشید در خانه شماره 13
همینجا رادیو فردا. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اطلاعیه‌ای رو منتشر کرده و در اون از کشته شدن یکی از پاسداران میلاد حیدری که از او به عنوان مستشار نظامی و افسر نام برده شده در حمله اسرائیل به حومه دمشق خبر داده. در این خصوص همراه هستیم با حسین آقایی، کارشناس مسائل بین المللی. آقای اجازه بدید که از همینجا شروع کنیم که این خبر خب به فاصله کوتاهی منتشر شد، جزئیات زیادی رو در اختیار رسانه ها قرار دادن، از جمله حتی لحظه مطلع شدن خانواده میلاد حیدری از این رخداد. فکر میکنید که دلیل این که سپاه در این شرایط این خبر رو به این صورت شاید گسترده تر از گذشته داره در موردش صحبت میکنه چی میتونه باشه و آیا باید منتظر واکنش های بیشتری از سمت سپاه پاسداران باشیم؟ چون در گذشته هم چنین اتفاقاتی رخ داده اما واکنش های خاصی رو ندیدیم جز مسائل رسانه‌ای و صحبت هایی که برخی مقام های جمهوری اسلامی داشتن.
با درود به شما و شنوندگان عزیز، اولین رو باید بدونیم که این هفتمین حمله اسرائیل به مواضع نیروهای جمهوری اسلامی و رژیم اسد در سوریه از آغاز سال جاری میلادی هست، یعنی از سال 2023 تا الان، و به نظر میرسه که ضرباهنگ حملات اسرائیل در راستای استراتژی مابام، یعنی استراتژی جنگ‌های چند لایه و تو در تویی که اسرائیل در برابر جمهوری اسلامی داره، چه در سوریه و چه در داخل ایران، ما شاهد این هستیم که این حملات افزایش پیدا کرده. در خود ماه مارچ به تنهایی برآوردهایی که حالا من داشتم تا الان به نظر میرسه که فقط در ماه مارچ 5 حمله اسرائیل به مواضع نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی و نیروهای رژیم اسد انجام داده. این مورد اخیر که ما الان در طول 24 ساعت گذشته شاهد 2 حمله به حومه دمشق بودیم و در نتیجه این حمله دوم این نیروی سپاه قدس کشته شده. و یکی از حالا مسائلی که متمایز میکنه این حمله رو نسبت به حملات قبلی و نوع واکنش جمهوری اسلامی هستش که قبلا به ندرت جمهوری اسلامی اسم و تصویری از کشته شدگان خودش تو حملات اسرائیل رو منتشر میکرد، ولی افشای هویت این نیروی قدس سپاه اونم به این سرعت زیاد سابقه نداشته. فکر میکنم اولا به خاطر این هستش که نشون میده که حملات اسرائیل خیلی در سال 2023 شتاب بیشتری گرفته، هم نقاط حساستری داره اسرائیل میزنه مثل فرودگاه بین‌المللی دمشق و حلب و هم اهداف مهمتری رو داره سعی میکنه که هدف قرار بده. ممکنه اینجور بشه استنباط کرد که این تاکتیک جمهوری اسلامی هستش که میخوان سعی بکنن که خیلی روشن‌تر در مورد حملات اسرائیل در واقع به لحاظ رسانه‌ای مانور بدن که فضا رو باز بذارن که شاید بخواد جمهوری اسلامی یک واکنش انتقام جویانه‌ای رو انجام بده.
در اطلاعیه سپاه آقای اشاره میشه به اینکه اقدامی که اسرائیل کرده و این اطلاعیه نسبتش میده این مسئله رو به اسرائیل، نقض تمامیت ارضی یا حاکمیت سوریه است. شما این رو تا چه اندازه موافقید و اصولا در چنین مواردی چگونه میشه به ماجرا نگاه کرد با توجه به اینکه قاعدتا باید اینطور باشه که مستشاران نظامی اونطور که جمهوری اسلامی نام میبره از افراد سپاه پاسداران که در اونجا حضور دارن به عنوان به هر حال دعوت شدن از سوی خود حکومت سوریه که در اونجا باشن؟
بله، توسط رژیم اسد دعوت شدن در سوریه، ولی نه برای اینکه در واقع اون خود سوریه رو تبدیل بکنن به یک منطقه خاکستری. ما الان تو یک وضعیت جنگی هستیم و با کلمات نمیشه تو این وضعیت بازی کرد. الان ترکیه هم در سوریه حاضر هستش، خود روسیه و خیلی بازیگران دیگر هستن که در سوریه حاضر هستن یا با دعوت اسد و بدون دعوت اسد. مسئله که اینجا هستش مسئله جنگی هستش و این شوخی بردار نیست برای اسرائیل. ما بعد از لفاظی ها و مسائل در واقع سطحی که در واقع بیشتر از طرف رسانه‌های جمهوری اسلامی مطرح میشه خارج بشیم. مسئله جنگ تمام عیار هست و شوخی بردار نیستش. اینجا هر قدرتی هدف خودش رو داره و سعی میکنه که بر اساس منافع خودش توی اونجا مانوف بده، از جمله جمهوری اسلامی، از جمله اسرائیل، از جمله ترکیه، از جمله روسیه و از جمله خود سوریه. جنگ هست. و نکته که به نظر من بسیار مهم به نظر میرسه این هستش که اگرچه نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی به دعوت بشار اسد، حالا اونجور که جمهوری اسلامی هست میگه در اونجا هستن، ولی شما برید از خود بشار اسد برید بپرسید، ای کاش میشد در واقع این رو از بشار اسد پرسید که آیا با این حملات پی در پی این واکنش های پی در پی جمهوری اسلامی به حالا آمریکایی‌ها در سوریه آیا نسبت به این راضی هست یا نه؟
دلیل نگه داشتنشون چی میتونه باشه از سوی خود حکومت اسد؟ چرا ترک نمیکنن؟ از طرف دیگه با توجه به تلفاتی که جمهوری اسلامی میده در این موارد، چرا خود جمهوری اسلامی همچنان اصرار داره که در اونجا باقی بمونه و آیا این شرایط میتونه ادامه پیدا کنه از سوی به هر حال جمهوری اسلامی؟
ببین، اگر واقعا بشار اسد نسبت به حملات اسرائیل ناراضی هستش، خب چرا واکنش نشون نمیدن؟ اونجا سیستم های پدافند S-300 هست، S-400 روسی هست، چرا روس ها واکنش نشون نمیدن؟ بنابراین اگر واقعا مسئله تمامیت ارضی سوریه و حق حاکمیت سوریه هستش، رژیم بشار اسد خودش باید واکنش نشون بده، ولی واکنش نشون نمیده، چون روسیه نمیخواد در سوریه واکنش بشه نشون بده. روسیه که در واقع جمهوری اسلامی سعی میکنه اون رو شریک استراتژیک خودش جلوه بده. بنابراین اینجا مسئله باز هم مسئله قدرت هست و اینجا روسا هستن که دست بالا رو دارن. مضافه بر اینکه داشتم در واقع خدمتتون عرض میکردم که بشار اسد در سال گذشته، این گزارشی هستش که فکر میکنم از طریق وال استریت منتشر شد، وال استریت جورنال، بشار اسد سال گذشته از جمهوری اسلامی خواسته بود همین بازیگری که در واقع میگن جمهوری اسلامی به دعوت او در سوریه است، از جمهوری اسلامی خواسته بود جواب حملات اسرائیل در سوریه رو نده. این خواسته بشار اسد است. بنابراین فکر میکنم که بیشتر جمهوری اسلامی سعی میکنه که تو اون تقابلش با آمریکا و اسرائیل سوریه رو تبدیل بکنه به منطقه خاکستری و اونجا هیچ وقت رنگ آرامش رو به چش خودش نبینه.
سپاسگزارم حسین آقایی، کارشناس روابط بین الملل، که با ما همراه بودند از ترکیه. و اما بپردازیم به یک موضوع دیگه، همراه با هانا کاویانی بشیم و نگاهی بکنیم به دونالد ترامپ که اولین رئیس جمهور آمریکاست که بر سر پرونده پرداخت حق السکوت رسما متهم میشه.
این اتفاق نه تنها برای رئیس جمهور پیشین، بلکه برای رؤسای جمهوری که در کاخ سفید هم بودند هیچ وقت اتفاق نیفتاده و یک رخداد تاریخی است. از این جهت پرونده مربوط هست به پرداخت حق السکوت به یک بازیگر فیلم‌های پورن، ستورمی دانیلز. در طول این سال‌ها ما از خانم دانیلز زیاد شنیدیم، صحبت از این بود که آقای ترامپ با ایشون رابطه‌ای داشته، بعد از طریق وکیلش پیش از این که در انتخابات ریاست جمهوری 2016 شرکت بکنه یک مبلغی رو حق السکوت به این خانم پرداخت کرده. ما نمی‌دونیم که جزئیات پرونده که همکنون حالا آقای ترامپ به خاطر اون باید خودش رو به دادگاه معرفی کنه چیه، اما خبرگزاری‌های مختلف در آمریکا خصوصا میگن که ده‌ها مورد اتهامی در این پرونده هست. اون اتفاقی که برای آقای ترامپ میفته اینه، هفته پیش هم اگر خاطرت باشه آقای ترامپ یک اعلام کرده بود که دارن میان منو دستگیر کنن، از همه هوادارانش خواسته بود که در نقاط مختلف آمریکا به خیابون بیان اعتراض بکنن، که البته اون اتفاق نیفتاد، او بازداشت نشد، هواداراش هم کم تعداد به خیابون اومدن چون که مشخص شد که اون بازداشت اتفاق نخواهد افتاد در اون زمانی که او گفته بود. حالا آقای ترامپ بعد خودش رو معرفی کنه به دادگاه، میره انگشت نگاری باید بشه، باید ازش عکس هایی که همیشه از متهمان گرفته میشه ازش عکس گرفته بشه. تفاوتی که آقای ترامپ با سایر افرادی که متهم میشن در سیستم قضایی آمریکا داره اینه که آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور پیشین آمریکا به هر حال ماموران امنیتی همیشه همراهش هستن، مثل همه رؤسای جمهور پیشین آمریکا این گاردهای هستن که همه جا با ایشون هستن و اونها هم در دادگاه با آقای ترامپ حاضر خواهند شد و او یک متهم عادی در نهایت نخواهد بود. البته آقای ترامپ پرونده های دیگری هم به غیر از این پرونده داره در سیستم های قضایی مختلف، مثلا دادستانی ایالت جورجیا داره یک پرونده ای رو دنبال میکنه درباره اون تماسی که اگه یاد باشه در پایان انتخابات گذشته که به پیروزی جو بایدن منتهی شد، یک تماسی رو آقای ترامپ با فرماندار ایالت جورجیا گرفته بود. در اونجا آقای ترامپ متهم هست به اینکه دخالت عمدی داره میکنه در اجرای وظایف انتخاباتیش، یکی از چیزهایی است که آقای ترامپ در جورجیا بهش متهم شده. موضوع بعدی حمله به ساختمان کنگره هست. در اون زمینه وزارت دادگستری داره بررسی میکنه چه موضوع انتخابات 2020 چه در اختیار داشتن اسناد محرمانه خارج از کاخ سفید رو. این داستان اسناد محرمانه رو هم میدونی که هم برای آقای ترامپ اتفاق افتاده و هم حالا برای افراد دیگه از جمله مایک پنس، از جمله جو بایدن و افراد دیگر. پرونده دیگری که وجود داره یک پرونده شخصی خارج از اقدامات دولتی آقای ترامپ، مربوط هست به شرکت ترامپ و در اون پرونده گفته شده که بیش از 200 ارزیابی سرمایه اطلاعات گمراه کننده داشته برای اینکه آقای ترامپ شرکتش بتونه سود بانکی با نرخ پایین‌تر بگیره یا اینکه پوشش بیمه‌ای بهتر داشته باشه. پرونده دیگری هست، یکی از مقاله نویسان پیشین مجله ال هست که دو شکایت علیه آقای ترامپ مطرح کرده، او رو متهم به تجاوز کرده. در نتیجه این پرونده‌های متعدد وجود داره. در پرونده‌های متعدد روندهای قضایی مختلفی در جریان هست، اما این پرونده استورمی دانیلز هست که حالا
به نتیجه رسیده
که آقای ترامپ به دلیل اون متهم شده رسما.
ولی بهتره که یک نگاهی هم بکنیم به این که به هر حال کارزارهای انتخاباتی خودش آقای ترامپ شروع کرده و میخواد آماده بشه برای انتخابات ریاست جمهوری آینده. خیلی کوتاه اگر بخوای بگی این چه تأثیری میتونه الان بگذاره در این روند؟
آن چیزی که من در مروری که دست کم از پوشش این خبر میکردم در خبرگزاری های انگلیسی زبان به نظر میومد که نقطه اشتراک همه این پوشش ها مسئله است که این وضعیت دوگانه‌ای که در جامعه آمریکا پدید خواهد آورد این موضوع و موجب میشه که هواداران آقای ترامپ بسیار سفت و سخت‌تر احتمالاً فعالیت هواداری خودشون رو از او پی بگیرن و از اون سو دموکرات ها، آقای بایدن صحبتی نکرده، کاخ سفید صحبتی نکرده و دموکرات ها از این جهت ممکنه که شکل و شمایل روی کردشون به این انتخابات 2024 متفاوت بشه. به هر حال حدود یک سال و نیم باهاش فاصله داریم، اما حالا این پرونده خیلی در هم تنیده خواهد شد با اون کارزار انتخاباتی.
هانا کاویانی گزارش میداد. و اما بپردازیم به حقوق بشر در روسیه که مسئله بسیار بحث برانگیز با آنا رئیسکایا.
تقدس پیشوا، نظام تک حزبی، قهرمان پرستی، تبعیت اجباری از حکومت و تعقیب مخالفان از ویژگی های بارز روسیه امروز است. ویژگی هایی که مختص هر نظام حکومتی خودکامه ملیگرای افراطی یا به عبارات دیگر فاشیستی است. ایگر یکاوینکا تحلیلگر سیاسی میگوید در مقایسه با جوامع فاشیستی پیشین روسیه امروز در عاید و خصوصیت منحصر به فرد است.
یکی از ویژگی های روسیه فاشیستی عدم وجود ایدئولوژی مشخص است و ویژگی دوم مبارزه با فاشیسم به عنوان اصلی ترین شعار پروپاگاندا. زمانی که پوتین دو دهه پیش به قدرت رسید، یکی از چالش‌های وی متحد ساختن جامعه‌ای بود که مشکلات متعددی داشت و او راه حلی پیدا کرد که هم ساده و هم مؤثر بود. همه مشکلات روسیه ناشی از مداخله دشمنان به ویژه آمریکا جلوه داده می‌شود و این دشمنان همچون نیروهای فاشیستی در جنگ جهانی دوم هستند. از این رو همان گونه که آن زمان اتحاد شوروی و روسیه به عنوان وارث آن توانست بر آنها غلبه کند، وظیفه روسیه امروز نیز مبارزه با فاشیسم تعریف شد. عملاً با شعار مبارزه با فاشیسم به مرور حکومتی فاشیستی ایجاد شده و جنگ با هدف کشورگشایی از پیامدهای طبیعی این روی کرده است. به همین دلیل روسیه در ابتدای جنگ یکی از اهدافش را نازی‌زدایی اوکراین اعلام کرد، اما جنگ حتی با تحقق این هدف متوقف نخواهد شد. به همین دلیل به تازگی پوتین درباره جنگی بی پایان حرف می‌زند. این جنگ علیه اوکراین، آمریکا، اروپا و سایرین است.
یکی از خصوصیات نظام خودکامه نادیده گرفتن حقوق بشر است. در بیش از 20 سال حکومت ولادیمیر پوتین به مرور پایمال کردن آزادی‌ها و سرکوب هر گونه مخالفت بنیادین شده. در سال‌های 2019 تا 2022 که روسیه از شورای اروپا اخراج و از کنوانسیون حقوق بشر اروپا خارج شد، این کشور در صدر دولت‌های بود که شهروندان آن علیه حکومت خود به دادگاه اروپایی حقوق بشر شکایت می‌کردند. از زمان آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین، سرکوب بیش از پیش شدت یافته. گلیب بوگوش کارشناس حقوق بین الملل وضعیت را در تاریخ معاصر روسیه بی سابقه توصیف میکند.
سال گذشته هم به دلیل جنگی که روسیه علیه اوکراین آغاز کرد و هم به دلیل ابعاد سرکوب و بیقانونی فاجعه بار بود و از ابتدای سال جدید وضعیت بدتر از قبل شده. عملاً هرچه بیشتر جنگ ادامه می‌یابد و اهداف آن برای جامعه نامفهوم‌تر است، از بین بردن هر گونه اعتراض برای حکومت مهمتر شده. در حال حاضر جامعه روسیه در شرایط سانسور جنگی به سر می‌برد که مقررات آن با زیر پا گذاشتن حقوق بین‌الملل و قانون اساسی روسیه وضع شده. برای اولین بار شهروندان عادی صرفاً به آن دلیل به دوران طولانی زندان محکوم می‌شوند که نظرات شخصی خود را بیان کردند. هزاران نفر زندگیشان مختل شده، تنها به آن دلیل که درباره جنگ روسیه علیه اوکراین حقیقت را به زبان می‌آورند.
به گزارش پایگاه اوده اینفو که اعتراض های داخلی در روسیه را دنبال میکند، در 13 ماه تهاجم گسترده نظامی روسیه علیه اوکراین حدود 20 هزار نفر به دلیل مخالفت با جنگ بازداشت و ده ها تن به زندان محکوم شدند. بیش از 400 رسانه و پایگاه خبری هدف سانسور قرار گرفته و بیش از 2000 وبلاگ و حساب کاربری در شبکه های اجتماعی مسدود شده. پنجشنبه میخائیل سیمونوف، ساکن 63 ساله مسکو، به دلیل نوشته سخطی در شبکه اجتماعی در محکومیت جنگ به 7 سال زندان محکوم شد. همزمان خبر دستگیری الکسی ماسکالوف که از بازداشت خانگی گریخته بود رسید. او به آن دلیل به 2 سال زندان محکوم شده که دختر 12 سالش در مدرسه تصویر از شلیک موشک‌های روسی به سوی یک مادر و بچه اوکراینی نقاشی کرده بود. همزمان در اقدامی بی سابقه تقریبا در 40 سال گذشته، ایوان گرشکوویچ خبرنگار آمریکایی در روسیه بازداشت شد. صاحب نظران معتقدند با این گام که از نشانه ها پیداست با هماهنگی با کرملین انجام شد، حکومت روسیه نه تنها به گروگانگیری روی آورده، بلکه این پیام را می‌فرستد که به هیچ یک از توافق‌های نوشته یا ننوشته پیشین پایبند نیست. آنا رایسکه، رادیو فردا.
رادیو فردا روزهای شنبه و یک شنبه 12 و 13 فروردین به دلایل فنی بخش خبری زنده نخواهد داشت، اما در این روزها مجموعه برنامه‌های ویژه‌ای را برای شما تدارک دیده‌ایم. در روز 12 فروردین با نگاهی به اعتراض‌های ماه‌های گذشته در ایران، مجموعه‌ای تحلیلی از گزارش‌ها، گفتگوها و میزگرد‌های رادیویی به شما ارائه خواهد شد. روز 13 فروردین همانند هر سال با ویژه برنامه خانه شماره 13 مهمان شما خواهیم بود. در این دو روز تازه ترین اخبار ایران و جهان را در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا دنبال کنید. بخش‌های خبری زنده رادیو فردا روز دوشنبه از ساعت 14 در ایران از سر گرفته خواهد شد.
و اما از صحبت‌های حاشیه‌ساز بازیکن تیم ملی روسیه در سفرش به ایران تا بحران استراماچونی برای استقلال و تداومش با مهدی رستم‌پور.
واقعیت اینه که محمد نه قصد حاشیه‌سازی داشتن و نه حتی جملاتی که بیان کردن شائبه حاشیه‌سازی از اون استنباط میشه. مثلا نیکولای کومنیچنکو چندین نکته مثبت گفته، گفته برخورد مردم با ما خوب بود، ازش پرسیدن تو ورزشگاه صدای شیپور زیاد بود اذیتتون نمیکرد؟ گفته نه، فوتبال همینه. بعد حتی در مورد زمین چمن گفته که چمن ورزشگاه آزادی نسبت به تاجیکستان و قرقیزستان که ما رفتیم بازی کردیم خیلی بهتر بود، چون قبلش اونجا هم بازی کرده بودن در اردوهای قبلی. و گفته ولی اینترنت خیلی مسئله ساز بود، ما تو حتی هتلمون اینترنت نداشتیم، من می اومدم تو راه رو می نشستم، اونجا هم قطع و وصل می شد و این خیلی آزارنده بود. و به طور کلی توی خیابونا هم احساس نمی کردیم که جای پیشرفته ای هستش اونجا، یعنی همون صحبت هایی که هر شهروند دیگه ای در داخل ایران هم اذعان می کنه. ولی خب چهرهایی مثل علیرضا منصوری هم تصور کردم که میتونن با این صحبت ها در واقع مثلا رضایت افکار عمومی رو جلب کنن، ولی دیدم که نه، بازتاب خیلی منفی هم پیدا کرد و به هیچ وجه کسی استقبال نکرد، چون این بازیکن روسیه و سایر بازیکنان روسیه که در این زمینه صحبت کردن واقعیت‌ها رو بیان کردن.
مهدی یک نگاهی هم بکنیم، تو علیرضا منصوریان رو گفتی، برگردیم به استقلال که واقعا با اتفاقی که افتاد سر استراماچنی دو مرتبه دوچار بحران کرد وضعیت استقلال رو، در یک دقیقه پایانی هم یک نگاهی به این ماجرا داشته باشیم.
دقیقا همینطوره محمد جان. جالبه اگر این پرونده رو بخوایم مرور کنیم، برگردیم به زمانی که استراماچنی از ایران رفت، یادمون آقای سعادتمند سفر کرد به ایتالیا، گفت مشکل رو حل کردم. سفیر جمهوری اسلامی در ایتالیا گفت، عکس گرفت با استراماچنی، گفت مشکل رو حل کردم. و علی فتح‌الله زاده اومد همین حرف رو زد. آقای معصومی نژاد رفت یه گزارش از مقابل بانک سپه در روم گرفت و خبرهای خوب در اصطلاح صدا سیما به نقل از او پخش کرد. ولی عملا می‌بینیم که این اتفاق نیفتاده. برای دومین دوره متوالی به احتمال زیاد استقلال از حضور در لیگ قهرمانان آسیا محروم میشه.
مهدی رستم‌پور بود، در ادامه شب خوبی داشته باشید.
چشمونم نگاهی کن، لبان خشک و سردم را به یک بوس بهاری کن. سرت را همچو عاشقا به روی سینم بگذار، صدای قلبمو بشنو که میخواهد تو را بسیار. نگو دیره آه، نگو دیره آه، نگو دیره که این دل بی تو میمیره. نگو دیره آه، نگو دیره آه، نگو دیره که این دل بی تو میمیره. شبا با من که من خاموش و تاریکم، بمون با من که من بی تو درون سینه میمیرم. نگو دیره آه، نگو دیره آه، نگو دیره که این دل بی تو میمیره. نگو دیره رو در خلوت شب ها در آغوشت پنارم، چشم و تا سر خیره به رخسارم نگه دارم. سهر کن امشب با من که من خاموش و تاریکم، بمون با من که من بی تو درون سینه میمیرم. نگو دیره آه، نگو دیره آه، نگو دیره که این دل بی تو میمیره. نگو دیره آه، نگو دیره آه، نگو دیره که این دل بی تو میمیره.
موسیقی فردا
که جدال قدرتش مردونه است، تو برای حق زن بودن من ایستادی. من به فردای تو و نسل تو ایمان دارم. به طلوع اولین تجربه آزادی،
اما نیفتادی. تو رو از دور تماشا نه، فقط میشه ستایش کرد. شما اسطوره ها مونی، فقط باید پرستش کرد. تو رو از دور تماشا نه، فقط میشه ستایش کرد. شما اسطوره،
اخبار دنیای ورزش، آنچه در پشت پرده رخ می‌دهد،
گفتگو با کارشناسان و ورزشکاران و حواشی داغ و ناگفته‌ها
در برنامه ورزشی تماشاگران. هر شب از شنبه تا چهارشنبه از رادیو فردا.
توی آسمون صدایی پهنه کبیر لوتم، یک افق با من یکی شد، از تو ممنون شه سکوتم. وقتی منو مرداب میبره، نیلو فرار و خواب میبره، دست تو میشه یاورم تا نگذره آب از سرم. کی با منه جز تو یک نفر، باقی توی باقی ره گذر. در تو یه انسان ساکنه که به نجاتم مؤمنه. من یه دشت آواز خاموش توی قلب نامیدم، به سکوت من برس که من به فریادت رسیدم. توی آسمون صدایی پهنه کبیر لوتم، یک افق با من یکی شد، از تو مملوک شه سکوتم. یک گفتگو هم خلوتم باش، حالا که محتاجم بگفتم. پهلوی من باش موقعی که زخمای من به حرف میفتن. یادم بیار آدم چطوری عشق یکیو بند میاره. افتادم از چشمای دنیا، از جا بلندم کن دوباره. من یه دشت آواز خاموش توی قلب نامیدم، به سکوت من برس که من به فریادت رسیدم. توی آسمون صدایی پهنه کبیر لوتم، یک افق با من یکی شو، از تو من دوشه سکوتم.
این رادیو فرداست که با شماست.
سر دل من که سراب تو دریاشه، تو که پشتمی رو به رو مرچی میخواد باشه، پشت سکوتم پر صداه، چشای بستم پر نگاه. منو ببین چشم تو، هر نداری ازم که دلم بی تو گم که سنگ رو نگه میداری بغل شیشه. رو تن شب باز پر ستاره است، واسه تو مردن عمر دوباره است. منو ببین یه ساله که حاله در از بس گرفت از به دوار آغوشت بازمشه.
داشتی تازه
ساله که حال دل از بس گرفته است، یه دم از باهوشت لازمشه.